لاله جون.
بله.
علاوه بر چربه است، اگه خسته و پسته باشه و بادام باشه خو خیلی خوبه. خوده یک چیزی دیگه.
بسیار خوب.
اگه اینم دارین از وایرای ریزه برای من بتین، من خو خیلی چیزای بلبلی را خوش دارم. خاله جان چی یک چربغزای خوشمزه بود. بگم این چربغزار از کجا میخری که قبضه داره خاله؟
جانم از قریه برما میارن.
باز
بعد برنامه برای توضیح میزم. حالا قرار شد که از خبرهای خوبی که داری بگوینه.
بچه شد بگم خاله جان، دیروز یک چیزی دیدم که هنوز که هنوز از باورم نمیشه. نمیشه خاله.
چی دیدی زاغه جان؟
چند تا بچه که از میدان فوتبال میرفتن سون خانایشان، میخواستن که از سرک تیر شدم.
خب
میفهمین که چی شد خاله؟
نه چی شد؟
آه.
حتما میخوای بگویی که بدون توجه به موترا از سرک دویده خوده با او طرف سرک رسندن ها؟
آه اصلا و ابدا. اگه این کارو بکدن خب من نمیومدم برتون بگویم خاله.
حتما از سرک تیر نشدن.
تیر شدن خاله جان. خب با صورت صحیح تیر شدن.
آها میشه بیشتر توضیح بدی زاغه جان؟ خنده داخل خانم با دقت گوش میکنن. بگو ببینم.
خب بابون نزدیکیشان خط کشی مخصوص آبر پیاده ها بود.
خب
دستجوی خیلی با نظم و با ترتیب رفتن اونجا. باز وقتی که چراغ اشاره پیاده رنگش سبز شد و من خسرک تیر شدم.
عجب. آفرین شاباش بیشکشن. کاش که نامشان یاد داشتی که نامی بچه های خوبم میگرفتیم که تشویق میشدن.
آه خاله جان غصه نخورین، البته تعدادشان خو زیاد بود. فقط من نام یکیشان شنیدم که رفیقش صدایش کردن عبید خاله.
خیما به حمید و دوستش میگیم که آفرین و شاباش. زاغی جان اینه تو خبرهای خوب بر ما بیار که دل ما باغ باغ شوه. نه
خیلی خبره بشتم خاله.
مشنویم بگو.
خب سه روز پیش از یک کوچه تیر میشدم.
خب
دیدم که یک پیرزن که خیلی بیچاره پیر و ضعیرم بود، یک مقدار سودا به دستش بود و در آب میرفت. نمیفهمم که سوداش گرنگ بود خاله یا یکی که دستای پیرزن بیچاره شیمه نداشت.
چطور زاغی جان؟
خاله جان چون که هر چند قدم که را میرفت استاد میشد و دم خود راست میکرد، استراحت میکرد، باز دوباره چند قدمه که را میرفت باز دم خود میگرفت خاله. به نظر مریض بود.
یعنی هیچ کس نبود که کمکش کنه؟
چند دقیقه بعد یک دخترک بچم که 9 ساله یا 10 ساله زیادتر نبود به این پیرزن نزدیک شد. میفهمی چی کرد خاله جان؟
چی کرد؟
سوداش از دستش گرفت و همراهش حرکت کرد. باز بالای سرشان تعقیبشان کردم خاله، تا دون دروازهشان رساد سوداشان.
آفرین چی دختر مهربانی. کاش که نامشه میدونستی زاغی جان.
خوبه برای اجازه بدی برای چی خیال کردی؟ من چون که از این دختر و کارش خیلی خوشم آمد برای خوشحال ساخت تا در اون اوریشان رفتم.
خب؟
سعی کردم که مادرش او را مریم صدا کرد خاله. نامش مریم است.
مریم جان خدا کنه که همیاری برنامه خودت بشنوی. تشکر عزیزم، چقدر کار خوبی کردی. نام خدا آفرین بچه زاغی جان. به تو آفرین، خبره امروزت خیلی خبرهای خوبی بود. تشکر.
خوب دیگه خاله جان، اگه اجازه تان باشه من دیرم شده باید برم دیگه.
خیلی هست عزیزم، میتونی بری. تا تشکر به خاطر این خبر خوب. عزیزم زاغی جانم رفت، اجازه بدین که یک پیامک بخونم که دوست عزیز ما برام روان کرده. نوشته: سلام خاله جان، نام من فاطمه است. من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و از شهر هرات پیامک برتان روان میکنم. در ادامه گفتن که خاله جان، من یک روز با پدر و مادر خود رفتیم به جنگل و برام خیلی خوش گذشت. انشالله که فاطمه جان همیشه سلامت باشی و جمع خانواده جمع باشه. دوستای مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد باشین و خوش تا فردا. خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز در کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی گفت که رهبری این وزارت متعهد به پیشرفت و عصری سازی تحصیلات عالی کشور است. در این کنفرانس که با حضور شماری از مسئولان حکومتی طالبان، رئیسان و نمایندگان دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی برگزار شد، وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت که حکومت این گروه متعهد به عصری سازی تحصیلات عالی کشور است. ندا محمد ندیم افزود که حکومت طالبان با استفاده از تمام امکانات خود در راستای تقویت و بهبود نظام تحصیلی کشور تلاش می کند، با مشکلات استادان رسیدگی صورت می گیرد و فضای مناسب کاری و تدریسی را برای آنان فراهم خواهد کرد. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با سفیر ژاپن در کابل دیدار کرد. همکارم قریشی گزارش می دهد.
امید است که آموزش دختران در سال تعلیمی پیش رو به موانع برخورد نکند. این مطلب را سفیر ژاپن در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، ابراز کرد. سرپرست وزارت امور داخله با تاکاشی اوکاتا، سفیر ژاپن در کابل دیدار و ملاقات کرد. حقانی در این دیدار از کمک کشور ژاپن قدردانی نموده، گفت تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی مردم ما را ضرر ساخته است. سراج الدین حقانی تأکید کرد که سیاست تحریم به نفع هیچ کس نیست، تنها گفتگو و تفاهم می تواند مشکلات را حل کند. متاسفانه جهان با موقف خود در برابر ما مردم عام را مجازات می کند که این بی‌انصافی است. وزیر داخله اضافه کرد: ما می دانیم که مشکلات باقی مانده از اشغال در افغانستان کم نیست. از رهبری تا مجاهد عادی مصروف هستیم که مشکلات را برطرف نماییم. تا افغانستان امن، منطقه امن و جهان با امن داشته باشیم. در این دیدار تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن به مسئله آموزش دختران در افغانستان اشاره نموده گفت که امید می رود در سال تعلیمی جدید دختران در عرصه آموزش به موانع مواجه نشوند و در عرصه حل مشکلات اقتصادی و موانع کنونی ابراز امیدواری نموده وعده همکاری با افغانستان را سپرد. در پایان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گفت اگر جامعه جهانی با نیت مثبت با ما پیش بیاید، امیدی بسیار بزرگ وجود دارد که فضای بی‌اعتمادی برطرف گردیده و زبان تفاهم با وجود آید. گفتنی است که زمان برقراری حکومت طالبان در افغانستان هیچ یک از کشور تا اکنون حکومت را به رسمیت نشناخته و مسئله حق آموزش و کار زنان را با عنوان موانعی مطرح میکنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
حکومت طالبان میگوید در نظر دارد که در سال آینده هجری خورشیدی کار 11 پروژه نیمه تمام را در افغانستان آغاز کند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان دیروز با نشر خبرنامه ای گفته است بر اساس فیصله کمیسیون اقتصادی برای 11 پروژه نیمه تمام در سال 1402 هجری خورشیدی بودجه مشخص شده است و کارانها به زودی آغاز خواهد شد. با گفته منبع، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با وزارت مالی این گروه وظیفه سپرده بود تا پروژه های بزرگ زیربنایی را که بخش اعظم کارشان تکمیل شده است و به بودجه کمتر نیاز دارند را مشخص کنند. در خبرنامه گفته شده است مطابق با دستور معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، وزارت مالیه برای بند کمالخان، بند شاه و عروس، پروژه بند پاشدان، سرک دوم کابل لوگر، آسفالت سرک تخار ورسج، ترمینال و ساحه پارکینگ میدانهای هوایی خوست و تخار، شبکه آبرسانی شهر قلعه‌نو و بند بادغیز، پروژه آب آشامیدنی تخت پل مزار شریف، پروژه آب آشامیدنی شبرغان، پروژه آبرسانی در 14 شهرک در ولایت‌های گوناگون و ساخت مرکز درمان بیماری سرطان در شفاخانه علی‌آباد بودجه مد نظر گرفته است که کار این پروژه ها به زودی آغاز خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از بازگشت عراق به نقش طبیعی و مؤثر خود در منطقه غرب آسیا ابراز خرسندی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به دعوت فواد حسین همتای عراقی خود به بغداد سفر کرده است، در بدو ورود به پایتخت این کشور ضمن ابراز خرسندی از بازگشت عراق به نقش طبیعی و مؤثر خود در منطقه گفت نقش منطقوی عراق امروز بیش از هر زمانی برجسته شده و حضور ایران در بغداد همزمان با برگزاری نشست پارلمان‌های عربی در این شهر نشان می‌دهد که عراق به جایگاه طبیعی خود بازگشته است. امیر عبداللهیان با بیان این که مشورت‌های نزدیک بین تهران و مقامات عالی رتبه عراق در خصوص مسائل مهم منطقوی و بین‌المللی وجود دارد، افزود این سفر با هدف پیگیری موضوعات دو جانبه و ادامه مشورت‌ها با بغداد در خصوص مسائل مهم منطقوی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در محل شهادت فرماندهان پیروزی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در مسیر میدان هوایی بغداد توقف و به این شهدا ادای احترام کرد. حسین امیر عبداللهیان در سفر به بغداد علاوه بر مذاکرات رسمی با همتای خود با رئیس جمهوری، صدر اعظم، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضایی و رئیس شورای امنیت ملی عراق دیدار و در خصوص روابط دو کشور و همکاری‌های منطقوی گفتگو خواهد کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مفاد مندرج در بیانیه اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت برخی دولت‌های اروپایی صلاحیت توصیه موازین حقوق بین‌الملل به دیگران را ندارند. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مدعی توقیف خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا از سوی ایران شد و به این موضوع اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا قویاً مخالف توقیف‌های خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا و دو تابعیت‌های بریتانیای اروپایی از سوی ایران است و از ایران می‌خواهد تا به توقیف‌های شهروندان خارجی در راستای رسیدن به اهداف سیاسی پایان دهد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر منتشره از سوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود در شرایطی که برخی دولت‌های اروپایی با پایبند نبودن به هنجارهای حقوق بین‌الملل در مسیر نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر گام برمی‌دارند، صلاحیت ندارند که منادی اجرا و رعایت موازین حقوق بین‌الملل و توصیه‌ها به دیگر دولت‌ها باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت برخی دولت‌های غربی بر اساس معیارهای خود ساخته و غیرقانونی تحریمی شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را به دلایل واهی و اتهامات بی اساس به شکلی خودسرانه توقیف و به زندان‌های طویل المدت محکوم و یا به کشور متخاصم مسترد کردند. کنانی چافی تصریح کرد این دست دولت از دولت‌ها احکام سیاسی و غیر حقوقی دادگاه‌های خود را جایگزین قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی کرده و در حالی که کوچکترین توجهی به حقوق شهروندان زندانی دیگر کشوران ندارند، ریاکارانه دیگران را برای آنها توصیه می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود آگاه و پایبند است و وفق قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی خود در حوزه‌های مختلف اقدام می‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تأکید بر استقلال قوه قضاییه گفت به دولت‌های اروپایی توصیه می‌شود به جای فضاسازی‌های تصنعی طلبکارانه و نامتعارف چنانچه به مقررات بین‌المللی پایبند نیستند، حداقل به بخشی از هنجارهای ادعای خود عمل کنند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
صبحتان بخیر باشه. همراهان ارجمند، با نشرات صبحگاهی رادیو دهی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شوید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. هفته گذشته از طالب آمولی سخن به میان آوردیم، شاعر پرآوازه و نام‌آور پارسی در قرن 11 هجری قمری. در این برنامه هم از او سخن میگوییم و با زندگی، آثار و اندیشه‌اش آشنا میشویم. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود. در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت و با آداب رزم و سوارکاری هم آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. علل مختلفی برای این مهاجرت ذکر شده که دو عامل منطقی تر به نظر می رسد.
برخی علت این مهاجرت را نزدیکی به دربار ذکر کرده اند. او میخواست به وسیله پسرخاله‌اش که پزشک حاذق دربار شاه عباس صفوی بود بتواند خود را به اصفهان و دربار صفوی برساند. اما بسیاری بر این باورند که علت اصلی مهاجرت طالب از آمل به کاشان شکست در عشق بوده است. شبانان و گالش ها یعنی گاوبانان و خوانندگان محلی در مازندران به ویژه در شهرستانهای آمل و نور اشعاری به نام طالب طالبا می خوانند که ابیات پراکنده از یک منظومه لطیف و عاشقانه است و قهرمانان این منظومه طالب آمولی و معشوقه او زهره است. اشعاری که مکتوب نیست و علاوه بر شرح دلدادگی و ناکامی آن دو در عشق به خروج طالب از آمل و عظمت وی به هند اشاره شده است. برخی منظومه عاشقانه طالب طالبا را به طالب آمولی نسبت دادند، اما منتقدان ادبی بر این باورند که سراینده این مثنوی نمیتواند طالب آمولی باشد، چرا که این منظومه در آمول و شهرهای نزدیک به آن شهرت دارد و بیانگر این است که این منظومه در آمول سروده شده و در آن آینده طالب پیشبینی شده است. همین امر یعنی بیان آینده طالب نشان می‌دهد که این منظومه سروده طالب نمی‌تواند باشد. برخی آن را سروده خواهر طالب دانستند که این فرض نیز درست به نظر نمی‌رسد. بیشتر افراد بر این باورند که زهره جلاوی معشوقه طالب گوینده این اشعار عاشقانه بوده است. این عقیده از آنجا پدید آمد که در این منظومه پس از خروج طالب از آمل، معشوقه او دیوانوار به جستجوی او پرداخته و در این راه سنگ و کوه و دشت و بیابان و جنگل و دریا را مخاطب قرار داده و از آنها سراغ معشوق فراری خود را گرفته است. در داستان طالب و زهره پس از شرح مختصری درباره زندگی خانواده طالب، رفتن او به مکتب و عشق او به زهره آغاز می شود. طالب در اوان جوانی در آمل دل به عشق دخترک زیبارو به نام زهره می بندد. این دلدادگی و محبت دو جانبه مدتها به طور پنهانی ادامه می یابد، ولی دیری نمی پاید که رازشان آشکار می شود. کسان زهره به علت دشمنی با خانواده طالب به عشق سوزان آن دو اعتنایی نمی کنند و زهره را با مرد دیگری نامزد می کنند. طالب با همه تلاش و کوششی که می کند موفق به جلب نظر خانواده زهره نمی شود. دلیلش هم رقابت‌های شدید ایلی بود که از قدیم موجب دشمنی دو خانواده او و طایفه زهره شده بود. ثروت، جوانی و مقام ادبی طالب نیز تغییر در عقیده خانواده معشوقه نمی دهد. شکست در عشق طالب را تا سرحد جنون می برد و دیگر تاب اقامت در آن شهر را ندارد. لذا آمل را ترک می کند و تا پایان عمر دیگر به آن شهر باز نمی گردد. اگرچه در اشعاری که از طالب به دست آمده او صریحاً نام از معشوق دوران جوانیش نبرده، ولی اگر به آثار او توجه کنیم خاطره غم‌انگیز این ماجرای عاشقانه را که تا پایان زندگی بر ضمیرش سایه افکنده بود در اشعارش می‌بینیم و از این راه به درستی داستان طالب و زهره پی می‌بریم. طالب در ابیاتی آشکارا به عشق پنهانی چند ساله و ناکامی خود اشاره نموده و علت ترک زادگاه خود را بیان می کند. کمان لطف کشیدن بر دلم ز کمین، ولی شهید به تیر تغافلم کردن. چو هر کام زدم نقد چند ساله شکست، همان حواله به صبر و تحملم کردم. به هیچ شهر دلم طالب از ملال نرست، چه روز بود که بیرون ز آملم کردم.
کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست. در ره گذری نیست که دامی ز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامی ز بلا نیست. بوی تو مگر خدا زلف میارای که ما را، شب نیست که صد عربد با باد سبانی.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد دارید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان.
گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست، در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست. کس نیست که افتاده ی آن ظلم دوتا نیست، کس نیست که افتاده ی آن ظلم دوتا نیست. در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست، در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست. چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان. دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. Yeah. غریبان اثر ذکر جمیل است، بیمار غریبان اثر ذکر جمیل است. جانم اگر این قاعده در شهر شما نیست، جانم اگر این قاعده در شهر شما نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعایی، جز گوشه ابروی تو محراب دعایی.
صحبت از یکی از مفاخر زبان پارسی طالب آمولی است. طالب از آمول به نزد اقوامش که در کاشان زندگی می کردند رفت و از آنجا چندین بار به اصفهان سفر کرد. هر بار مدت کوتاهی در آن شهر که پایتخت با شکوه صفویان بود اقامت نمود. طالب در اصفهان چند قصیده در مدح شاه عباس کبیر سرود و به دربار فرستاد، ولی اشعار او مورد توجه شاه و درباریان قرار نگرفت و طالب موفق به ورود به مجمع شعرهای درباری نشد. علت موفق نشدن او را نداشتن پشتیبان در جمع درباریان ذکر کرده اند. تنها کسی که می توانست وسیله ورود او به دربار شود پسرخالش حکیم رکنا بود که او هم در سال 1011 با قهر از دربار صفویه به هند رفته بود. طالب 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. اگرچه اقامت در کاشان و اصفهان از نظر مادی برای طالب حاصل نداشت، ولی این دوره را باید از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین ادوار زندگی طالب دانست. خروج از محیط کوچک آمول که از نظر ادبی و علمی در آن روزگار اهمیت نداشت و ورود به مجامع بزرگ ادبی و علمی اصفهان و کاشان به کلی سطح معلومات و دید ادبی طالب را تغییر داد. به باور منتقدان ادبی پیشرفت‌های بعدی طالب به خاطر معلوماتی است که شاعر در این دوره کسب کرده است. طالب وقتی که توفیقی در اصفهان به دست نیاورد به قصد هند سفر خود را آغاز کرد. او در این سفر مدت را در مرو و نزد حاکم این ولایت بکتش خان بسر برد. طالب در مرو زندگی راحتی داشت و وقت خود را بیشتر به مطالعات ادبی و سرودن اشعار می گذرانید. ولی میل بسیاری او به کسب مقامات والاتر و شاید ثروت بیشتر او را به سفر هند ترغیب می کرد. علل و عوامل گوناگون هند را به قبله آمال و آرزوهای هنرمندان و شاعران تبدیل کرده بود. وجود امپراتوران بابری در هند که بازماندگان بلافصل تیموریان ایران بودند و درباری کاملا ایرانی داشتند یکی از این عوامل بود. دیگر این که امرا و حکام ایرانی در آن کشور بودند که مقام‌های بزرگ کشوری و لشکری را در اختیار داشتند و مشوق دوستدار شعرا و هنرمندان ایرانی بودند. هدایای ارزنده و مستمری‌های کلانی که توسط حکام این کشور به اربابان هنر و فرهنگ ایرانی داده می‌شد و افسانه‌هایی که درباره تجمل و ثروت ایرانیان مهاجر به هند بر سر زبان‌ها بود و همچنین آزادی مذهب و عقیده که پیروان مذاهب مختلف و آیین‌های گوناگون در کنار یکدیگر با آسایش خیال زندگی می‌کردند از جمله عواملی بود که انگیزه مهاجرت ایرانیان هنرمند و سخنپرداز به هند را چند برابر می کرد. ایرانیان در هند علاوه بر کسب ثروت و مقام‌های بلند کشوری و لشکری و حتی صدارت عظما می رسیدند. بکتاش خان حاکم مرو به دو دلیل با مهاجرت طالب به هند موافق نبود. نخستین که بکتاش خان علاقه بسیاری به طالب داشت و هرگز راضی به خروج او از مرو برای همیشه نمی شد. از سوی دیگر رقابت بین ایران و هند بر سر تصاحب هنرمندان و شعرا مانع بزرگی برای مسافرت طالب به هند بود. بنابراین طالب اشعار در وزن خسرو و شیرین نظامی سرود و از او خواست که اجازه دهد که از مرو به آمل سفر کند. بکتاش خان موافقت کرد و طالب از مرو خارج و راه هندوستان شد. سن طالب در این ایام در حدود 25 سال بود. خوبان شنونده، به پایان یک دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و سعید موسوی صدابردار با شما خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد. انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستیم تا در مورد مشکلات و علائم و نشانه های امراض و بیماری های قلبی صحبت بکنیم. میدانیم که قلب یک ارگان و عضو بسیار حساس و حیاتی است و امروزه یکی از عمده ترین علت های مرگ و میر و ناتوانی ها و مشکلات جدی سلامتی در جهان و همه کشورها مشکلات و امراض قلبی عروقی است. در بسیاری از کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، شایع ترین علت مرگ و میرها بیماری قلبی می باشد. برای همین شناسایی و داشتن معلومات در مورد اولین نشانه ها و علامت های مشکل قلبی برای همه ما بسیار بسیار مهمه که اگر اولین نشانه ها را بشناسیم، باید بلا فاصله برای تشخیص دقیق و تعیین تکلیف قلب خود حتما باید به دکتر معالج مراجعه بکنیم و نگذاریم که مریضی قدر پیشرفت بکنه که یک روزی کار از کار گذشته باشه و هیچ کاری نشه و برای درمان و معالجه انجام داد. البته همونطور که جناب دکتر نادمی بارها تکرار کردن، تشخیص قطعی و آخری بر عهده دکتر معالج هست. ما فقط باید نسبت به علامت ها و نشانه ها حساس باشیم، بشناسیم و سرسری نگیریم، بخاطری که مشکلات قلبی جدی و خطرناکه و با هیچ کسی هم شوخی نداره. با ما همراه باشید، با جناب دکتر نادمی در برنامه امروز ضربان صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، خدمت شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم، خدمت جناب ولی عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
سپاس آقای دکتر از اینکه باز هم فرصت دادین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه ضربان و در مورد بحث مهم امراض قلب و عروق با شما صحبت بکنیم. در جلسات قبل به مهمترین علامت ها و نشانه های امراض و مشکلات قلبی اشاره شد و یادآوری شد که بسیار مهمه که ما ویژگی ها و خصوصیات دردهای قلبی و دیگر علائم و نشانه هایی که دلالت بر مشکل و بیماری قلبی میتونه داشته باشه خوب بشناسیم که اگر مشکلی پیش آمد سرسری نگیریم و حتما برای تشخیص قطعی و دقیق و برای بررسی های لازم به دکتر معالج مراجعه بکنیم. خب آقای دکتر، اگر شما مناسب میبینین لطف بکنین یک مرور کوتاه بر آنچه که از علائم و نشانه های مشکل قلبی بیان شد داشته باشین، انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بله، علامت هایی که ما خدمتون تا حالا توضیح دادیم، تنگی نفس، تپش قلب، سرفه، درد سینه و سنکوپ بود که حالا سنکوپ همون میشه حالت بیهوش شدن موقت و باز اگه فرمایش داشته باشین در خدمتتون هستیم برای بقیه.
خب علامت. در خدمت شما هستیم که ادامه این علامت ها رو بشنویم، بقیه علائمی که در ارتباط با یک مشکل قلبی مطرح میشه.
بله، همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، هرچی از اون سرلیست به سمت پایین میایم، این علائم با همراه با بیماری های دیگه مشترک میشه. یعنی بیماری دیگه هم میتونن همچین علائمی ایجاد بکنن. ما اینا رو فقط توضیح میدیم که در جریان قرار بگیرن شنوندگان محترم که به چه چیزایی باید دقت کنن. علامت بعدی ورم یا ادم هستش که این میتونه در هر قسمتی باشه، در دست، در پا، در صورت. چیزی که معمولا در مریض قلبی ما میبینیم ورم اندام تحتانی هست.
یعنی پاها گرفتار میشه؟
بله بله، پاها گرفتار میشه که علل متفاوتی داره. ورم اندام تحتانی کلا به دو جوره. خیلی ساده برای این که بخوایم بگیم، این که وقتی پا ورم داشته باشه، فرد اگه دستشو فشار بده رو ناحیه ورم، قسمت جلوی ساق پاش، اگر اون انگشتش بعد از اینکه 30 ثانیه فشار داد محلش فرو رفته شد و وقتی برداشت مدت طول کشید تا برگرده، اینو ما بهش میگیم ورم گوده گذار یا به انگلیسیش پیتینگ.
روی یک ناحیه استخوانی باید
فشار بله بله رو ناحیه استخوانی فشار بده، دستشو بذاره و بعد برداره. ورم گوده گذار طوری هستش که این دست سر دستش میمونه و تا برگرده به حالت نرمال به حالت اول طول داره. ولی ورم غیر گوده گذار یا نان پیتینگ اینه که وقتی دستشو میذاره فشار میده، جای دستش جای انگشتش روی پاش نمیمونه.
آقای دکتر، نمیدونم مورد سوال قرار گرفتید یا نه، من مورد سوال قرار گرفتم از طرف بیمارا که جوراب میپوشم جای اثر جورابم روی ساق پای میمونم.
بله، این دقیقا میشه ورم گوده گذار، یعنی این که اون به حساب رد کش جورابشون مثل همون انگشته که ما میذارن روی پاشون عمل میکنه و اون به حساب در محلی که هست اون کش فشار میاره یک گودی ایجاد میشه که تا وقتی جورابشون درن مدت طول میکشه به حالت اولیه برگرده. معمولا ورم شایع‌ترین موردش اینه که آب به حساب بین سلولی در اندام تحتانی افزایش پیدا میکنه. مواردی هستش که این، یعنی عمده موارد این هست، ولی خب گاهی هستش که به خاطر اینکه سیستم لنفاوی پاک کار برگردوندن پروتئین و یه سری مواد رو بر عهده داره، اون خوب کار نمیکنه و این علاوه بر آب مواد پروتئینی هم در داخل بین سلولا جمع میشه و این یه ورم ایجاد میکنه که بهش میگن ورم ناشی از لنفدما و معمولا نوع غیر گوده گذار هست. یعنی یه ورمی هستش که دستش هم فرد نه ورم سفت و سفید رنگ و دستش رو فرد بذاره معمولا گوده گذار نیست و اون حالت سفتی داره. اما فرم شایع در بیماری‌های قلبی فرم ورم گوده گذار هست که وقتی فرد انگشتشو بذاره رد انگشتش روش میمونه. حالا این لیست بلندبارایی داره از نارسایی سیاه رگ‌ها، از نارسایی قلبی، حالا موارد غیر قلبیش مثل نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، ولی چیزیش که به ما مربوطه و منظر ما خیلی مهمه اینه که اگر فردی یک پاش ورم بکنه، به خصوص اگه به صورت ناگهانی باشه، یعنی فرض کنین که میگه که من از دیروز احساس میکنم که پای راستم شروع به ورم کرده، به خصوص اگه دردناک باشه و عرضم به حضورتون که به صورت پیشرونده باشه، این حتما باید به صورت اورژانسی به پزشک مراجعه بکنه. این به خاطر این هستش که این ورم میتونه چیز خطرناکی باشه به خاطر لخته شدن خون در سیاه رگ‌ها. سیاه رگ‌ها کلن، یعنی هر اندامی یک سرخ رگ داره، یک سیاه رگ. سرخ رگ خون رو به اون اندام میاره، خون رو به حساب برای تغذیه اندام. سیاه رگ خون رو بر میگردونه از اون اندام. وقتی که خون توی این سیاه رگ لخته بشه، این سیاه رگ کارشو خودشو نمیتونه خوب انجام بده و خون در اون منطقه اندام تحتانی پاها میمونه و بعد این به تدریج جمع میشه و باعث ورم میشه. این خطری که داره این هستش که اگر این لخته‌ای که در داخل سیاه رگ ایجاد شده جا به جا بشه و به داخل ریه بره، میتونه عروق ریه رو ببنده و میتونه اصلا گاهی به حساب خطر مرگ برای فرد داره. یعنی باعث این بشه که اصلا سیستم عروق ریوی بسته بشه، خون در واقع از طرف سمت راست قلب به سمت چپ قلب نمیره و جریان خون قطع میشه و فرد دچار ایست قلبی میشه و خودنکه فوت میکنه.
آقای دکتر، یک بخش اینه که اینا سریعا به پزشک مراجعه بکنن،
حتما
به یک پزشک متخصص هم ترجیحا مراجعه بکنن که سرگردان نشون در جاهای مختلف.
بله بله.
و دیگه این که آیا در زمانی که مراجعه میکنن یا قبل از مراجعه احتیاطاتی هم وجود داره، یعنی از کارهایی باید پرهیز بکنن یا کارهایی باید انجام بدن که شانس جدا شدن لخته و رفتنش به سمت قلب کمتر شود یا خیر؟
بله حتما. این که من اینقدر تاکید میکنم به خاطر همین که باید حواسشون باشه. دوباره من جمع بندی بکنم اینه که ورمی در اندام تحتانی یا پاها که یک طرفه باشه، به خصوص هر ورمی باید بالاخره پزشک مراجعه بشه، علتش معلوم بشه چون چیز غیر عادیه، نباید به صورت طبیعی پاش فرد ورم بکنه. اما اگه ورمی باشه، پیش رونده باشه، در عرض مثلا فرد میگه من صبح که بلند شدم نبود، الان شب که نگاه میکنم پام ورم کرد، به خصوص همراه با درد باشه، اینا حالت اورژانس داره، یعنی دیگه اون روز نباید سر کارش بره، باید کارش تعطیل کنه، اولین کاری که میکنه بره به پزشک چون خطر جانی داره. احتیاطاتی که لازم بکنه از زمانی که این متوجه همچین علائمی شد دیگه باید حتی الامکان راه نره، بی حرکت باشه تا پزشک ببینه ببینه واقعا مشکل هست یا نه. پشت پا، اون عضله پشت پا که به اصطلاح ما بهش میگیم کاف، اون حالت ساق پا، قسمت گوشتی پشت پا که عضلات پا هست، عمده خون که لخته میشه در اون قسمت هست، یا عضلات ران، نباید اینا رو دست بزنن ماساژ بدن، چون ماساژ دادن، دستکاری کردنش ممکنه باعث بشه که اون لخته کنده بشه به داخل ریه بره، و هرچه سریعتر باید مراجعه بکنن علت این قضیه معلوم بشه، چون از نظر ما این یک اورژانس طبی هست و نباید به این کار بشه که حالا امروز برم مغازه، امروز برم مثلا بچه‌مو ببرم مدرسه، بعد برم سراغ بده. همون لحظه باید به محض اینکه این علائمی که گفتم دید، باید بلافاصله مراجعه بکنه، چون یک اورژانس طبی هست.
آقای دکتر، وقتی که درد ایجاد میشه در دست، در پا، خصوصا در پا وقتی درد ایجاد میشه، مردم معمولا این کارو میکنن، یکیش اینه که ماساژ میدن، دوم اینه که گرمش میکنن. آیا اینجا میشه گرم کرد اندام را؟
اینا همه دیگه کمک میکنه که به حساب اون لخته جابجا بشه دیگه، یعنی کارهای به حساب غیر اصولی هست، نباید این کار انجام بشه، یعنی با فرد باید بلافاصله وقتی این علائم دید بی حرکت باشه، یعنی که حتی راه نره، بهتره که وقتی زنگ بزنه اورژانس بیاد، یا اگر اورژانس در دسترس نیست با ویلچر، یعنی پاشو دیگه حرکت نده تا پزشک ببینه کارهایی که لازمه انجام بده، اگر تشخیص رسید که دیگه اصلا باید چند روزی استراحت مطلق باشه که اون لخته وقت جابجا نشه، و یه سری خب کارهایی که بر اساس تخصصی پزشکی باید براش انجام بشه.
بله، پس یک بار دیگه تاکید میکنم آقای دکتر، با توجه به اهمیت مسئله که وقتی این حالت ایجاد میشه، درد یک طرفه ای که در واقع همراه با ادم یا ورم هست، به صورت پیشرونده هست، حتما باید سریعا مراجعه بکنند، حتما باید بی حرکت نگه دارن، ترجیحا راه نرن، ماساژ نتن و گرم نکنند، از انواع پومادها استفاده نکنند و قرصهای خوراکی مای دکتر ضد دردها استفاده نکنند.
دیگه میگم مثلا چون زمانی برای از دست دادن ندارن، بهتره که زمان از دست ندن. حالا اگه خیلی درد دارن، در حد یک مثلا مصرف استامینوفن تا برسن دکتر مشکلی نداره، ولی نباید وقت رو از دست بدن و با خوردن مسکن و چیزای مشابه اون زمان طلایی رو از دست بدن، چون این لخته که جابجا بشه در آوردنش خیلی سخته، ولی اگه تو پا بمونه، ما خیلی وقتا اصلا بدون اینکه عمل خاصی انجام بدیم اون لخته رو با دارو کار میکنیم که خودش خود به خود حل بشه.
کار تخصصی شما مثلا؟
بله؟
کار فوق تخصصی شما؟
بله، جزء کارهای ما هست.
خب شما عزیزان شنوند گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نادمی تا همینجا داشته باشید. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشاءالله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. تو این برنامه می‌خوایم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت‌ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخون‌ها، عضله‌ها و مری، ریه‌ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقت ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه، برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، این درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد تو یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست. چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت، وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خون رسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن، سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه، به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر دیرتر مراجعه بکنن، درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه، باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده و همراهان علم دوست برنامه ضربان. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم که در مورد مهمترین علائم مشکلات قلبی و عروقی صحبت شد، و دکتر صاحب امروز در مورد یکی از علائم و نشانه‌های دیگر که همو ادم یا ورم و آماسه بدن هست، بخصوص در ارتباط با ورم یا آماسه پاها صحبت کردن که اگر علتش قلبی باشه خصوصیات خاص خودش را داره، و همینطور در مورد یک مریضی خطرناک دیگه به صورت ورم یا آماس یک پا با درد و قرمزی و کبودی که به صورت ناگهانی ظاهر میشه صحبت کردن که علتش لخته شدن خون در داخل یک رگ و بسته شدن و بند آمدن او رگ هست به نام دیویتی. خب همین بحث را با جناب دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر، شما در مورد ورم یا آماس بدن و پاها صحبت کردین در بخش اول برنامه امروز ضربان، در بخش دوم همین بحث را ادامه میتین یا ای که نکته جدیدی میخواین مطرح بکنین؟
بله، اینو من با عزتون جمع جورش کنم. من فقط یک نکته بگم، این ادمی که ما میگیم، ورمی که عرض میکنم خدمتون، اون حالت اورژانس داره، معمولا ادم منتشر هست، یعنی از مچ پا، از پشت پا شروع میشه، میاد به مچ پا و میاد تو ساق پا و بالاتر تا هر جا که، یعنی اگر سیاه رگ در قسمت ساق پا لخته شده باشه، هر جا زیرش هست برگشت خون مختل میشه و ورم میکنه. اگر در ران باشه، از قسمت زیر ران، اگر در مثلا قسمت بالاتر در داخل لگن باشه، کل ران و ساق پا و پشت پا ورم میکنه. این ورم با اون ورمایی که مثلا فرض کن یکی مثلا پاش پیچ میخوره، مچ پاش ورم میکنه، درد میگیره، فرق داره. همونجوری گفتم ورم منتشر هست، یا این نفر مثلا فرض کنید زانوش آب آورده، این ما منظورمون اون ورمای یک طرفه به این صورت نیست. یک ورم عرض کردم منتشر، معمولا گوده گذار و نایه خلف پا یا خود کل پا دچار درد هست، دردناک هست، درد مبهم.
در شرح حال معمولا سابقه از ضربه خوردن، پیچ خوردن پا، آسیب های فیزیکی اینطوری، تصادفات اینطور چیزا رو معمولا نداریم، درسته اینطور؟
اینا جز مواردی هستش که مخلوط میشه، یکی از علل فرض کنین که لخته شدن خون در سیار